في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحیم. نسیم کوی جانان است قرآن، شمیم عطر رحمان است قرآن. بود روشنگر راه سعادت چو خورشید فروزان است قرآن. عرض سلام و ادب و احترام حضور همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر با برنامه از آسمان در خدمت شما هستیم و در خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین جناب استاد بابایی عزیز که حضورشون سلام و خیر مقدم عرض میکنیم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت جناب عالی و همه بینندگان و شنوندگان محترم عرض سلام دارم و از خدای متعال درخواست میکنیم که با لطف و کرمش ما را از انوار آیات قرآن بهره‌مند بفرماید به حق محمد و اهل بیت طاهری.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. رسیدیم به آیات با فضیلت صفحه 29 قرآن کریم از سوره مبارکه بقره که همراه میشیم و آیات رو با هم میشنویم و باز میگردیم و انشالله از معارف آیات توسط جناب استاد بهره میگیریم.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
بله، آیات بسیار با فضیلت صفحه 29 قرآن کریم از سوره مبارکه بقره رو با هم شنیدیم و انشاءالله بهره میگیریم از ترجمه و مفاهیم این آیات توسط جناب استاد بابایی. حاجی آقا در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته طاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب به صفحه 29 قرآن کریم رسیدیم که در این صفحه 4 آیه هست. آیه اول تقریبا نصف صفحه این هست که درباره احکام روزه هست. 4 حکم از احکام روزه در این آیه شریف آمده و 1 حکم از احکام اعتکاف و بعد هم این که این احکام، رعایت این احکام، اینها وسیله هستن که انسان به تقوا برسه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم. در باره این آیه شأن نزولی در برخی از روایات اومده. شأن نزول، سبب نزول، یعنی یک چیزی در بیان مسلمان ها بوده، یک جریانی بوده که این آیه به مناسبت اونها نازل شده است. گفتن که خب البته این را هم آیون و شرمندگان و بینندگان عزیز مستحضر هستن که در صفحه قبل هم درباره روزه ما آیاتی داشتیم که اصل وجوب روزه در اونجا بیان شده. گفتن که ابتدا روزه به این کیفیت بود که در شب ماه رمضان کسی قبل از اینکه خوابش ببره، هر چقدر غذای خورده، چیزی خورده، خب همون بوده، اگر خوابش می‌برد دیگر جایز نبود براش چیزی بخوره. مثل حالا نبود که مثلا بخواب سحر بیدار بشونه، نه، هرچی میتونست همون بعد از نماز عشاء سر شب هر چقدر غذا میخورد میخورد دیگه، ولی بعد که دیگه میخوابید دیگه مجاز نبود که بخوره. و یک نکته دیگر این که خب عزیزان میدونن یکی از احکام ماه رمضان حرمت آمیزش با همسر هست. خب یعنی کلن آمیزش حرامه و حتی از طریق همسر که حلال هست در وقتهای دیگر، در ماه رمضان جایز نیست. حالا در الان میدانید که در شب ماه رمضان مانعی نداره، مجاز هست، ولیکن در اوائل میگن که در شب ماه رمضان هم آمیزش با همسران حلال نبوده، جایز نبوده. این دوتا مطلب را در برخی روایات هست که ابتدا اینجور بوده، روزه‌ای که میگرفتن به این کیفیت. این آیه شریفه برای تسهیل آمده که سهولت حاصل بشه، که این یه تغییری در اون داده شده. حالا شایدم مثلا قبل از اینکه این آیه بیاد بر حسب اون خلاصه احکامی که از امتهای پیشین بوده و در میان مردم این معمول بوده روزه که میگرفتن این چنین میگرفتن، این آیه اومده، چون ما آیه دیگری نداریم که اومده باشه بیان کرده باشه که مثلا خوردن بعد از خواب دیگه جایز نیست، آمیزش در شب مثلا جایز نیست. آیه دیگه این چنینی الان در قرآن نه. این شاید مثلا قبل از این که این آیه بیاد در میان مردم، مردمی که حالا آمدن ایمان آورده مسلمان شده، از قبل مرسوم بوده در موقع روزه این چنین بوده. این آیه اومده سهولت ایجاد بکنه، ولی هر حال این شأن نزول رو ما داریم. این آیه اومده به ما خبر میده که نه، در شب ماه رمضان آمیزش با همسران اشکالی نداره. حالا آیه رو میخونیم. اوهل لکم لیلت الصیام، حلال شده است برای شما در شب روزه. در شب روزه یعنی در شبی که فرداش میخوای روزه بگیری. در شب روزه یعنی شبی که فرداش میخوای روزه بگیری حلال شده. چی حلال شده؟ الرفث و اعلان. رفث گفتن، سخن گفتن درباره امور جنسی است. این که انسان درباره امور جنسی صحبت کنه، گفتگو کنه با کسی، این در ادبیات عرب بهش رفث میگن. ولی گاهی این کلمه را در خود آمیزش به کار بردن و اینجا حالا منظور همانه، یعنی الرفث یعنی آمیزش با نسائکم. نسائکم این همسرانتون. اینا نساء البته در لغت عرب یعنی زنانه، اما اینجا یعنی زنان خود، اون زنانی که با عقد بستی تو حلال شده برشون. این حلال شده است برای شما. حالا البته این اگه شأن نزول نبود میگفتن از همون ابتدا که روزه در اسلام تشریع شده حکم همین بوده، در شب ماه رمضان اشکالی نداره، که خود این هم اشاره‌ای داره که در روزش جایز نیست. بس در شبش اشکال نداره. خب چرا حالا این میگه فرماید هن لباس لکم و انتم لباس لهن، زنان لباسی برای شما هست. این در واقع یه تشبیهه، میگن استعاره هست. یعنی مثل لباسه، شبیه لباسه برای زنان، برای شما لباسی هستن و شما هم برای اون زنان لباس. اینجا جالبه که اینجا مرد و زن را مثل هم معرفی کرده. زن لباس برای مرد و مرد لباس برای زن. خب ببینید لباس چه خاصیتی داره؟ یکی از خاصیتش اینه که اون عیوب اگه کسی در بدنش عیبی باشه، این عیب را میپوشانه. نکته دیگرش اینه که، یعنی خاصیت دیگر لباس اینه که انسان را از سرما و گرما و از آسیب ها حفظ میکنه. مثلا اگر تابستون، این لباس خلاصه جلوی گرما رو میگیره. اگر اینکه زمستان هست جلوی سرما رو میگیره. و گاهی اگر فرض کن یک چیزی به طرف انسان پرتاب بشه، اگه لباس تنش باشه آسیب کمتری. خلاصه خاصیت دومش حفاظت از سختی ها و مشکلات و اینا هست. خاصیت سومش اینه که لباس زینتی است برای انسان. یعنی انسانی که لباس تنشه، خب این لباس به او زینت میده، اون را به اصطلاح زیبا جلوه میده و اینها. این خاصیت های لباس در نظر بگیر وقتی تشبیه میشه، یعنی زن باید برای مرد چنین باشه، عیب های همسرش رو بپوشونه، مردم برای زن عیب همدیگر رو بپوشونن، هر دو مراقب باشن جلوی آسیب هایی که میخواد به اون همسر وارد بشه، جلوی اون بگیره. زن محافظت کنه که آسیب مردش نرسه، مرد محافظت کنه که آسیبی به زنش نرسه. خلاصه غمخوار یک دیگر باشن، به فکر هم دیگر باشن، و دیگر اینکه زینت برای یک دیگر باشن. یه نکته دیگر هم ممکنه، حالا الان مثلا معموله وقتی که کسی ازدواج نکرده میگن مجرد. مجرد یعنی برهنه. اینجا ممکنه الان استفاده کنین، کسی که ازدواج نکرده گویا برهنه است. مثل انسان برهنه، انسانی که لباس نداره، عیباش آشکار میشه، انحرافاتش معلوم میشه، جلو انحرافات گرفته نمیشه. یا مثلا اون زینتی را که انسان وقتی ازدواج میکنه، یعنی یک لباس زیبایی را به تن میکنه که این لباس هم عیوب او را میپوشانه و هم از سختی ها و مشکلات جلوگیری میکنه و هم زیبایی به او میده. اینه که جوانان ما اگر خلاصه توجه داشته باشن، میبینید انسانی که ازدواج نکرده مثل کسی میمونه که بدون لباسه. خب به هر حال میفرماید این لباس برای شماست و اونها هم لباس برای اونها هست. و حالا با توجه به این که این جمله بعد از آن بیان شده که گفته شده حلال شده است برای شما آمیزش، شاید بشه این نکته را استفاده کرد که این جمله بعد از آن میخواه اینجور بگه اگر انسان
همسر نداشته باشه، ازدواج نکنه، این عیوبش یعنی اون انحرافات جنسی براش به وجود میاد و این باعث میشه که در جامعه ساقط بشه. حالا خدا هم چون میدونسته که این نیاز را انسان داره، مباح کرده، حلال کرده، تا اینکه این نقش لباس بودن همسر برای یک دیگر محفوظ بمونه. بعد جمله بعدش که ممکنه این جمله اشاره داشته باشه به همون شأن نزولی که عرض کردیم، میفرماد علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، خدا آگاه بوده است که شما به خودتون خیانت میکردید. به خودتون خیانت میکردید چی؟ یعنی چی؟ یعنی این رو با توجه به اون شأن نزول میگن اینجور که اگر خدا شب حرام میکرد آمیزش با چیز را، با همسران را، خب یه جوانانی بودن، اینها نمیتونستن، خلاصه این شهوت بهشون فشار میابرد، نمیتونستن جلو خودشون رو بگیرن، میامدن دزدکی به اصطلاح پنهانی این کار انجام میدادن، با اینکه حرام بود این کار انجام میدادن، به این خیانت به خودشون بود.
حکم خدا رو به هر حال اجرا نمیکردن و این باعث میشد که
بله، یعنی خدای متعال از حالتهای بندگانش با خبره. این جمله کریمه که میفرماید علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، خدا آگاه بوده، میدانسته که اگر این حکم تشریح بشه یه عده‌ای ممکنه به گناه بیفتن، این آمده این سهولت رو فراهم کرده که دیگه اینا به گناه نیفتن. چون یه جوانی که حالا به هر حال اون قوت شهوانیش و اینها قوی هست و اینا، اون یک ماه تمام بخواد کلن این مسئله را خلاصه ترک بکنه، ممکن بوده سخت بشه و نمیتونستن جلو خودشون رو بگیرن. و خدای متعال از اون مهربانی که داره و از اون عفو و گذشتی که به انسان داره، اومده اینجا برای انسان آسان کرده. ولذا بعدش میگه فتاب علیکم و عفا عنکم، خدا بازگشت نمود به سوی شما و توبه شما را پذیرو و عفو کرد از شما و آمد این خدای متعال این حکم را قرار داد که دیگه انسان‌ها به گناه نیفتند. فالآن باشروهن، پس الان اکنون که حلال شد برای شما، قبلا خب طبق اون شنوزه حلال نبوده دیگه، عرض کردن شاید اصلا بر اساس همون چیزی که از آیین‌های پیشین بوده برای انسان‌ها، روزه که می‌گرفتن، شبم از این مسئله آمیزش جنسی اجتناب میکردن، طبق اون بوده، ولی اسلام اومده اینو آسان کرده. از آیات دیگر هم هست که بعضی چیزایی که در میان امم پیشین سخت بوده در اسلام آسان تر شده. به هر حال میفرماید این که حالا اکنون، الفلانه یعنی اکنون، الان باشروهن، مباشرت کنید با همسرانتون، آمیزش کنید با اونها، وابتغوا ما كتب الله لكم، و بجوید، طلب کنید اون چرا که خدا برای شما رقم زده، اون چرا که خدا برای شما مقرر کرده. حالا این میتونه هم منظور از این ما كتب الله لكم یعنی اون بهره جنسی که مرد از همسرش یا زن از همسرش میبره، یعنی همسرها از یک دیگر میبرن، به هر حال اون به هر آرامش، حالت سکونت و آرامش و اینا برای افراد ایجاد میکنه، اون لذت جنسی باعث میشه که یک، حتی من در بعضی دیدم که بعضی مشکلات هم، یعنی گاهی ممکنه بیماری ها درمون بشه از این طریق، مخصوصا بیماری های چی؟ روانی و اینها. وقتی با و ممکنه نظر این ما کتب الله لکن کمان که در تفسیر هم بیشتر این رو گفتن، یعنی اون فرزندانی را که خدای متعال مقرر کرده که بر اثر این آمیزشی که انجام میگیره بچه بدون، حالا یا پسره یا دختره، اون چه که خدا رقم زده برای شما، بجویید. ولذا این یه نکته داره که آمیزشتون هم با همسر هدفدار باشه، با نیت باشه، با قصد باشه، بجویید، طلب کنید، ما کتب الله لکن. این تا اینجا یه حکم از احکام روزه بود که خب در ماه رمضان، در روزه، در روز آمیزش جنسی با زنان حلال نیست ولی در شب حلاله. این یکی از احکامه. حکم دومش هم اینه که میفرمان و کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، بخورید بنوشید تا نمایان شود آشکار شود برای شما رشته سفیدی از رشته سیاهی که عبارت از همون فجر و سفید دم باشه. اینم باز یه استعاره است، یعنی این سیاهی شب به رشته سیاه و سفیدی که در هنگام سفید دم نمایان میشه این به رشته سفید تعبیر شده است. و اینا میگن در برخی تفسیر آمده یه شخصی در یکی از یاران پیامبر اکرم اومد خدمت حضرت عرض کرد که قرآن اینجوری فرموده رشته سفید و رشته سیاه، این تصورش این بود که یعنی بخورید و بیاشامید تا موقعی که یه دوت نخ، یه نخ سیاه یه نخ سفید را مثلا اینجا گذاشته باشن شما بتونید تشخیص بدید، یعنی اونقدر هوا روشن بشه که اینو بشه تشخیص داد. و اینا میگه گفت که یا رسول الله من این دوتا یه نخ سفید و نخ سیاه گذاشتم، هرچی نگاه میکردم این نمایان نمیشد. یه حضرت خندید در اینجا به جوری خندید که دندونهای حضرت آشکار شد و فرمود نه منظور این نخ سیاه و سفید این نیست، این سفیدیش روز و سیاهی شبه. و این حالا اون کسانی که دیده باشن در افق میگن موقعی که میخواد اذان صبح بشه اولش یک سفیدی باریکی نمایان میشه اون محل طلوع خورشید، اون جایی که خورشید از اینجا طلوع میکنه، این افق به اصطلاح میگن نه. یک سفیدی باریکی مثل دم روبا این نمایان میشه، اون موقع هنوز صبح نشده، اون موقع هنوز اذان صبح نیست، زمانی که این پهن بشه و این افق را به صورت یک عرضی به اصطلاح یک سفیدی نمایان بشه اون وقت میشه سفید دم. و اون موقع دیگه هم موقعی که میخوان روزه بگیرین خوردن آشامیدن حرام میشه و هم میتونیم نماز صبح رو بخونیم. حالا نکته اینه، ببینید عزیزان دقت کنید، اسلام این تعیین وقتاش نمیشه به صورت طبیعی انجام داده، نیومده مثلا اون ساعت هم شاید نبوده یا اگرم میبود شاید این کار نمیشد، که اومدن روی همین چیزای طبیعی معین کردن شما تا چه موقع شب ماه رمضان حق دارید غذا بخورید، آب بیاشامید، نوشیدنی بیاشامید، تا موقعی که این سپیدی روز نمایان بشه، یعنی این طلوع فجر، یعنی این که یک سپیدی پهنی اونجا آشکار میشه، اینها تا اون موقع شما حق دارید بخورید. که حالا اینو عرض کردم که طبق اون شأن امروز میگن قبلا این چنین نبوده، بعدا اسلام آسان کرده و این رو فرمود. پس این حکم دومشه که در شبهای ماه رمضان از ابتدای اذان مغرب تا او اذان صبح حق داره انسان در هر ساعتش در هر زمانش بخواد چیزی بخوره چیزی بیاشامه، این مباحه. و آیه غایت و انتهای جایز بودن را نمایان شدن این سفیدی روز نسبت به سفیدی شب، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، که این عبارت از همون سفید دم. این هم حکم دوم که در این سوره کریمه در این آیه کریمه بیان شده. خدمتتون عرض کنم گاهی شنیدید میگن اون شبهایی که مهتاب خلاصه پر رنگ هست و اینها مثل 13 و 14 و در یه چند شبی گفتن که این مقدار احتیاط کنید صبر کنید، به خاطر اینه که میگن معیار اینه که شما وقتی افق نگاه میکنید سفیدی روز پیدا شده باشه، ولی ممکنه در اثر اون نور زیاد ماه شما اون شبای مقدار دیرتر براتون نمونه، بلذا باید اینا دیر این مقدار احتیاط کنید
شبای مهتابی.
و اینا آقایان شنوندگان عزیز بینندگان توجه داشته باشن معیار اون اذان نیست، ممکنه گاهی رو محاسباتی که انجام داده منجمین اون اذانشون دقیق چیه نباشه، که مثلا معیار اینه که شما اگه افق نگاه کردید اون سفیدی صبح براتون چی بشه نمایان بشه هم در روزه هم در نماز. تعبیر قرآن اینه که حتی یتبین لکن تبین پیدا شود برای، یعنی آشکار بشه نمایان بشه. ولذا تا یقین نکرده انسان که مثلا اذان صبح شده سپید دم شده این جایزه براش که چیزی بخوره. این حکم دوم، عرض کردن 4 تا حکم اونجا هست. حکم سومش اینه که میفرماید روزه را باید شما تا شب ادامه بدید، یعنی از وقتی که نمایون شد سپیده دم، دیگه اول روز است، دیگه شما حق نداری چیزی بخورید، چیزی بیاشامید، آمیزش با همسر اینا جایز نیست و چیزهای دیگری هم هست که حالا در این آیه دیگه بیان نشده، اونا در روایات بیان شده. تا کی باید این را ما این روزه را ادامه بدیم و این امساک و خودداری کردن از این چیزها را خلاصه داشته باشیم، یعنی خودداری کنیم از اونها؟ الله تا موقعی که شب بشه، حتی اتم صیامه الله ثم، حتی نداره ثم اتم صیامه الله. حالا در می اگه آقایانی که در میان اهل سنت باشند و اینا، اونها زودتر از ماها روزشون را افطار میکنن، همین اندازه که دیگه قرص خورشید، اون گردی خورشید دیگه پنهان میشه، اونا میده روزشون را. ما یادی مکه که مشرف بودیم، یا مکه و مدینه و اینها، اونا روزه که بودن تو حرم اصلا منتظر بودن تا خلاصه اونا از اون که گفتن اینا همونجا هم افطار میکردن تو حرم، تو حرم و اینا، و اذانشون معمولا موقعی که استتار قرص، تعبیر استتار قرص یعنی پنهان شدن، پنهان شدن اون چیز قرص خورشید، یعنی اون گردی خورشید پنهان میشه. خب ولی ما نه، ما میگیم باید سرخی خورشید وقتی خورشید پنهان میشه یک سرخی یا یه زردی ازش هنوزم باقیه، میگن تا موقع حمره مشرقی، تعبیر عربیش اینه، حمره مشرقیه، یعنی اون سرخی که طرف مشرق در بعد از پنهان شدن خورشید هنوز باقیه، این هنوز جز روز حساب میشه. چه موقع ما روزمون رو میتونی افطار کنی؟ وقتی که اون سرخی طرف مشرق به کلی دیگه برطرف بشه، یعنی دیگه برچیده بشه، و البته بالای سر انسان به طرف مغرب باشه اشکالی نداره، هنوز اون شبه، اون شب حساب میشه، ولی سرخی طرف مشرق باید به کلی برطرف بشه. این هم حکم سوم که روزه رو باید ادامه بدین تا شب بشه. چه موقع شب میشه؟ موقعی که اون سرخی طرف مشرق برچیده بشه. حکم بعدی درباره اعتکاف میفرماید ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد. اعتکاف یه عمل عبادی است که به هر حال کم و بیش این مخصوصا این چند سال که اخیر که زیاد به هر حال در میان مسلمان ها مطرح شده و عمل بهش میشه. این اعتکاف یه عمل عبادی است که انسان میره حداقل 3 روز در مسجد، البته مسجد جامع گفتن در مسجد جامع باید باشه اینا، حداقل 3 روز اونجا تصمیم میگیره، قصد میکنه که در مسجد بمونه و از مسجد خارج نشه، و باید اون 3 روز هم روزه باشه. این عمل مستحبه، ولی اگر کسی این عمل را شروع کرد روز اول و دوم روزه گرفت، دیگه حق نداره هم بزنه روز سومش، دیگه چی میشه؟ واجب میشه، یعنی سومین روز دیگه واجبه. اولش میتونست اصلا اعتکاف نکنه، روزه نگیره، ولی اگه روز اول و دوم انجام، روز سوم دیگه باید اون روزه رو انجام بده. خب این حالا البته خود اعتکاف یه احکامی داره که اینجا در این آیه در مقام بیان اون نیست، ولی چون بحث آمیزش جنسی نسبت به روزه به وجود آمد و گفته شد که در شب روزه جایزه است، این میخواد اینجا این مطلب اشاره کنه که در مسئله اعتکاف فرق میکنه.
بله.
در اون زمان اعتکاف آمیزش جنسی حتی در شب هم جایز نیست برای شخصی که اعتکاف کرده.
بله.
درسته روزاش روزه میگیره، اون 3 روز روز روزه میگیره، شب روزه نیست، غذا میتونه بخوره، ولی آمیزش جنسی حتی در شبها هم دیگه جایز نیست. به خاطر این اینجا در واقع یه استثنائیه، در روزه ماه رمضانه که در شبهاش آمیزش حلاله، اما در روزه اعتکاف شبهاش هم آمیزش جایز نیست.
حالا با وجود اینکه شبها کسی که معتکف هست به هر حال در مسجد حضور داره دیگه. بله
البته در مسجد هست، ولی گفتم برای ضرورت گاهی میتونی از مسجد بیرون.
بله برای ضرورت،
مثلا حالا یه کسی اینجور بگه خب شب است و من اینکه روزه نیستم، از مسجد بیام بیرون، برم مثلا با همسر مثلا ملاقاتی داشته باشم برگردم، اینها این رو میفرمان آمیزش جایز نیست. ولا میفرماید این که ولا تباشروهن، با همسرانتون مباشرت نکنید، یعنی همون آمیزش نداشته باشید در حالی که شما اعتکاف کنندگان در مسجدها هستید. بعد آخر آیه میفرماید تلک حدود الله. اینایی که گفتیم اینا حدود خدا، یعنی مرزهایی است که خدا تعیین کرد، حد و حدودی است که خدا تعیین کرد.
حد قرمز هاست.
نه، خدا این احکام رو خلاصه قرار داده. البته همین احکام نفعی برای خدا نداره، ولی این به مصلحت خود ما. فلا تقربوها. فلا تقربوها. مواظب باشید به این مرزها نزدیک نشوید. این به مرزها نزدیک نشوید، ببینید منظور اینه که یعنی شما یه مقدار فاصله بگیرید، احتیاط کنید که یه ناخواسته دوچار حرام چیه نشوید. در برخی روایات هست میفرماید این که خدای هر ملکی یک حما دارد. حما یعنی قرقگاه، یه جای قرق کرده که کسی حق نداره وارد اونجا بشه. یه جاهایی هست دیگه مثلا پادشاهان اینا مثلا برای احتیاط اینا یک حریمی قرار دادن، میگن کسی وارد اون محوطه باید چیه نشود. حالا در برخی روایات تشبیه شده هر احکام الهی به قرقگاه خدا، گفتن اون قرقگاه خدا همین احکامی است که قرار داده، محارم، چیزایی رو که حرام کرده. شما به اونها نزدیک نشوید. ببینید به اونها نزدیک نشوید،
جانب احتیاط رعایت بکنید.
یعنی به این معنا ملاحظه کنید، گاهی ممکنه بگه خب آمیزش حرامه، اما حالا مثلا من دست بدم و بغل بگیرم فلان و امثال اینها، خب این ممکنه ناخواسته کم کم منتهی به آن بشه.
درست.
حالا این البته دیگه به نحو کلیه میفرماید به حدودی که خدا تعیین کرده نزدیک نشوید. این یه مصداقش هم الان میتونه همین الان برنامه‌ای که در فضای مجازی هست و تو گوشی ها هست، بعضی تصویرها و امثال اینا، ممکنه یه جوانی وقتی که دنبال اینا بره خواهی بگه آقا عکس، حالا عیبی نداره اینا، ولی باید بترسه از این که اگر در اینجا رب ممکنه کم کم به گناه کشونده بشه. این که گفته نزدیک نشید، من این کسانی که چوپان باشن میدونم، ما اون اوائل کودکیمون گاهی وقت میبردیم گوسفند و اینا میچروندیم اینها، خب یه جاهایی بود مثلا مزرعه بود، گوسفندار اگه شما میبردی نزدیک دیوار او گاهی میداد دست در بره، گوسفندار میریخت دیگه اصلا نمیشه کارش بکنی، ولی یه مقدار فاصله میگرفتیم که یخ این ناخواسته چیه اونها وارد اونها نشن. حالا نسبت به احکام الهی هم باید ما اینجور احتیاط داشته باشیم. خب این میفرماید تلک حدود الله فلا تقربوها، پس نزدیک نشوید به مرزهایی که خدای متعال تعیین. کذالک یبین الله آیاته، این چنین خدا آیاتش را تبیین میکنه، بیان میکنه برای مردم. برای چی الا؟ برای چی خدا این احکامو میاد بیان میکنه، این آیات رو میاد میکنه؟ لعلهم یتقون، برای اینکه اونها با تقوا شون، برای اینکه اونها با تقوا. جالبه، حالا همینجا این عرض کنم تو این صفحه سه بار صحبت از تقوا به میان آمده، اینجا داریم باز دوباره بعدش هم اینجا داریم، و بعد چرا انسان با تقوا، حالا برای چی با تقوا بشین؟ میفرماید با تقوا شدید به رستگاری میرسید. با آیه دیگر هم که در جای دیگر قرآن میفرماید ان اکرمکم عند الله فی اتقاکم، رعایت احکام الهی تقوا را در وجود انسان تقویت میکنه، تقوای انسان بیشتر میشه، و هر چه تقوای ما بیشتر شد ارزش ما در پیشگاه خدا بیشتره و بیشتر مورد عنایت و لطف خدای متعال چه قرار میگیره. خب این هم آیه ای که گفتم نصف صفحه رو در بر گرفته و خلاصه احکام متعددی درباره روزه بود. آیه بعدی مربوط به رشوه و مربوط به این که مال حرام خلاصه به استفاده نکنید و اینها است. اولش به طور کلی میفرماید ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال های خودتون را، مال های خودتون را یعنی مال های یکدیگر را دیگه، مال های خودتون را در میان خودتان به باطل نخورید، به ناحق نخورید، از راه باطل. ببینید خدای متعال به هر حال حد و حدودی قرار داده، یه راههایی قرار داده که انسان های مالی را تحت اختیار داشته باشه، یعنی مالکیت در اسلام امضا شده. اینجور نیه که مثلا بگه هیچ کس مالک هیچ چیزی نیست، نه، منتها خب اینا یه راههایی داره که مثلا اون راههای حلال اون مالک به دست میشه مال افراد. حالا این آیه شریفه میفرماید شما مال یک دین نخورید، یعنی تصرف نکنید، مثلا میگه فلانی مال اونو خورد، میگه زمین رو فلانی رو خورد، این نه که اون زمین رو، یعنی منظور اینه که تحت تجاوزش قرار نده، یعنی خلاصه این رو در تصرف خودشه نخورید، یعنی تصرف نکنید به اموال خودتون بین خودتون به باطل. حالا از هر راه حرامی انسان در مال دیگری تصرف بکنه، این تصرف در مال غیر به باطله که این آیه نهی از آن میکنه، که از جمله مثلا در برخی روایات یکی از مصادیقش گفتن قمار. اگر کسی از طریق قمار مال دیگری را تصرف بکنه، این میشه یک مصداق از خوردن مال یک دیگر چی؟ به باطل. دزدی هم هست، هر راه دیگری. خب این به طور کلی گفته سعی کنید شما نسبت به اموال یک دیگر با اون حد و حدودی که خدا تعیین کرده استفاده، مثلا بخرید، هبه کنید و امثال اینا، احکام شرعی که داره که اینا رو دیگه آیات و روایات دیگه بیان کرد. ولی بعدش این اولی مقدمه بود که گفت مال به باطل نخورید، بعدش مسئله رشوه رو مطرح کرده. فرماید و تدلو بها الی الحکام. حکام یعنی حاکمان. حاکم اینجا به معنی قاضیان هست، در روایات هم به همین معنا شده، در چیز حاکم یعنی قاضی. میگه به این قاضیان شما این مالهای خودتون را سرازیر نکنید، به اونها ندهید. تدلو از ادلا هست، ادلا در عربی یعنی دل، و که روانه چاه میکنن، در چاه وارد میکنن، میگه میگن ادلا. اینجا تشبیه شده، یعنی اون رشوهی که اشخاص برای قاضیان میفرستن، این نظیر دلبی که وارد چاه میکنه. خب برای چیه؟ بی جهت که کسی نمیاد مالشو به قاضی بده، میاد چیکار میکنه؟ به قاضی، حالا ولو به اسم هدیه، مثلا این مال رو به قاضی میدهد تا اینکه قاضی به نفع او حکم کنه. این از گناهان بزرگ به شمار اومده در اسلام، و این آیه شریفه اشاره به اون داره. میفرماید چنین نباشه که شما قسمتی از مالتون را به حکام بدهید، مالهای خودتون را به حکام بدهید تا اینکه بخشی از اموال مردم را به ناحق بخورید. معمولا اینجوریه دیگه، که میبینید که مثلا دو نفر با هم نزاع دارن، حالا یکیشون میاد پنهانی یه پولی را به اون قاضی میده تا قاضی به نفع او حکم کنه. این از گناهان کبیره است، و این اسمش رشوه، که در برخی روایات رشوه در حد کفر به خدای بزرگ به حساب، روایتی از امام صادق علیه السلام هست که رشوه را کفر به خدا معرفی کرده، و در برخی روایات هم هست که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که دهنده یک رشوه هم، دهنده، گیرنده و کسی که واسطه بشود برای این دادن رشوه، همه اینا به لعنت خدا مبتلا میشن، یعنی دور از رحمت خدا هستند. این گناهان کبیره. مثلا حالا من همین چند دقیقه قبل یکی از بستگان صحبتی بود و اینا، میگه ملکی داشت که این مشا بود و ملک دیگر، او میگفت که آن به من گفتن اگه شما 100 میلیون بدید این قیمت بیشتری میکنیم ملکی که اون طرف میخواد. مثلا خب من دیدم رشوه است، این کارو نگه، اون طرف رفت اون پول داد و ملک ما رو ارزان قیمت کرد، چنگ با قیمت خیلی کمی میداد. در این گونه کارها در اسلام خب حرامه، این هم از مصادیق رشوه است، و این در واقع انسان به باطل مال یک دیگر را خوردنه، که این مخالفت با این آیه، و اینا موجب جهنم میشه، موجب آتش میشه. به هر حال این آیه شریفه هم ما را باز میداره از این که ما پولی را به قاضی بدهیم تا به نفع ما حکم کنه، و از این طریق اموال اون طرف مقابلمون را به دست بیاریم. فرماید و انتم تعلمون، حال اینکه خودتون هم میدونید، یعنی خودتون میدونید حقتون نیست، پول به قاضی میدی تا اون مال مردم را شما از روی گناه به دست بیاری. در حالی حالا و انتم تعلمون، یه نکته دیگر هم هست. حالا گاهی ممکنه که رشوه انسان نداده باشه، قاضی طبق اون ادله و قضا خوب از واقعا که خبر نداره دیگه، بر حسب ظاهر حکم میکنه، طبق یک سری حالا به هر حال شواهدی که بوده تشخیص میده که این مثلا مال شماست به اشتباه. خب اون او داره اینجور حکم میکنه طبق اون شواهدی که در نظرش بوده، ولی خودت داره میدونی که این حقت نبوده.
بله، برای شما آشکاره.
پس برای اون فردی که خودش میدونه حقش نیست، این جایز، ولو قاضی هم حکم کرده، ولو رشوه هم نداده. این و انتم تعلمون شاید بشه ازش این نکته استفاده کرد که حتی اگر رشوه هم داده نشده بود ولی شما میدونی مال خودت نیست، جایز نیست، نباید مال دیگران رو به گناه بخوری، تصرف بکنی. این هم این آیه شریفه. آیه سوم، یسالونک عن الاهله، میگه پیامبر از تو میپرسن، از تو سوال میکنن درباره چی؟ هلال ها. هلال یعنی همین اول ماه که باریکه، اینا روش میگن چی؟ هلال. کم کم به هر حال خب میبینید پهن میشه، بعد این ربع ماه، نصف ماه تقریبا تا میرسه به ماه تمام که شب 14 میشه اینا. میگه میان پیامبر از تو میپرسن این برای چیه که این ماه به این، حالا البته اون مسائل علمیش بمانه که مثلا کیفیت گردش زمین به گرد خورشید و اینا باعث میشه که اینجور، ولی حالا اینا سوال کردن که این حکمت و فلسفه این چیه که این هلال ها به این صورت نمایان میشه. بعد خدای متعال پیامبر میفرماید بگو، قل، بگو پیامبر، هیه مواقیت للناس والحج، این هلال ها برای اینه که یک علامتی باشه، وسیله باشه برای تعیین وقت، هم برای مردم هم برای حج. خب برای مردم اینه چی؟ خب مردم الان مثلا یه پولی رو قرض میدن یا مثلا یک ملکی را میفروشن نسیه، میخوان تعیین کنن وقتش اینا. خب حالا مثلا تقویم و امثال این چیزا هست اینا، ولی عرض کردم اسلام همه این مسائل رو همین امور طبیعی و جریان طبیعی که راحت تر است و اینها روی اینا قرار داره. میگه خب این ماه مثلا شما میگید که آقا تا نیمه این ماه، تا پایان این ماه. خب این نیمه ماه را کجا میفهمی؟ وقتی که نصف ماه نصف قرصش دیده بشه اینا. یا مثلا یا نیمش، البته وقتی که نصف باشه میشه هفتم ماه، بعد مثلا تمام که بشه میشه 14 ماه. این وقتی را که در معاملاتشون قرار میدن، اون وقت شناختش به وسیله همین شکل ماه که به صورت‌های مختلف در میاد، از اشکال مختلف این ماه میتونیم به دست بیاریم که الان چندم ماهه و آیا اون مدت رسیده یا نرسیده. این یکی درسته. که وسیله هست برای تعیین وقت برای مردم. یکی هم برای حج. خب یکی از واجبات اسلام حجه. حجم در هر زمانی که نمیشه انجام داد، در ماه ذوالحجه و اینها، و باید مثلا روز نهم در عرفات وقوف داشته باشن، روز دهم باید در منا باشن، اینا را هم اون زمان که تقویم و اینها نبوده از طریق خود همین هلال ماه و شکل ماه به دست میوردن که حالا اول ماه، بعد حالا مثلا چندم ماه است، و به این صورت اعمال حج
بوده برای وقت.
آره. پس این هلال ها مواقیتی هست، یعنی میقات هایی هست. میقات یعنی وسیله برای تعیین وقت و نشانه برای معین شدن وقت. و این هم که آیه شریفه در این باره بیان شده. بعد جمله بعدش اینه و لیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها. ترجمه آیه اینه نیکی به آن نیست که بیایید به خانه ها از پشت اونها. نیکی نیست که شما به خانه ها از پشت خانه ها وارد بشید،
چون که خانه در داره دیگه.
آه بعد خب حالا این نگر که خب معمولا افراد از در خانه وارد میشن، از پشت خانه که وارد نمیشن. این برای چی آیه شریف اینو فرموده؟
حتما شأن نزولی داره.
آه این دربارش اینجوری گفتن، گفتن که ببینید اعمال حج قبل از این که پیامبر اسلام بیاد در میان مردم مشرک هم معمول بوده، چون از زمان حضرت ابراهیم دعوت به حج شده و عزن فی الناس بالحج که در آیات دیگر هست. خلاصه حج را خود مشرکین هم انجام میدادن، یعنی خلاصه قبل از مردم قبل از اسلام اعمال حج انجام میدادن، ولی اونها از پیش خودشون یه چیزایی درست کردن که حالا این ما را توجه میده که ما این کارا را نکنیم، از پیش خود احکام دل بخواهی چی نیست. اینا اومدن اعتقادشون بر این بود کسی که محرم میشه، محرم خب میدونید وقتی انسان میخواد حج انجام بده باید بره نیت کنه، لبیک بگه، لباسای دوخته شاید تن در بیاره، مثلا حوله بپوشه، اینا میشه احرام. اونا معتقد میگه اینجوری بودن که وقتی که انسان محرم میشه جایز نیست که از در خانه وارد بشه، اگر بخواد وارد خانه بشه باید از پشتش یک نقبی بزنن، یه سوراخی بکنن، از اونجا وارد بشه. خب یه چیز خرافی بود، یه چیزی بود که پایا اساسی نداشت، اما پیش خودشون آمدودن یه چنین اعتقادی پیدا کردن. حالا این آیه شریفه میخواد بگه که این کار درستی نیست که شما وقتی که محرم میشید میاد از پشت خانه یه سوراخی میکنید و وارد خانه میشید و میگید در در خانه جایزه. نه، این نیکی به این نیست. نیک کیست؟ اگر میخوای ببینی کار نیک چیه، این که شخص با تقوا باشه. من تقوا ولکن البر من تقوا، ولکن نیک کسی است که با تقوا باشه. یا اینکه حالا اینجور بگیم نیکی کار اون کسی است که با تقوا باشه. و تل بیوت من ابوابها، شما اونی که مهمه تقوا داشته باشید. وقتی تقوا داشته باشید محرم که هستید، از در خانه وارد خانه شد. و تل بیوت من ابوابها و تقوا الله. از کردن سه بار اینجا کلمه تقوا آمده، تو این آیه دو بار درباره تقوا صحبت شد. و تقوا الله، از تقوا پیشه کنید، لعلکم چی؟ تفلحون، برای اینکه رستگار بشید. حالا ملاحظه کنید اینجا، البته با توجه به اون جریان تاریخی رو که عرض کردم که یکی از چیزهایی که در فهم قرآن مؤثر اینه که انسان فرهنگ مردم در زمان نزول آیات را بداند. خب ما الان اینجا یکی از مصادیقش بود که ما وقتی که دانستیم فرهنگ اونا اینجوری شده بوده، به صورت خرافی اعتقاد چنین بوده، وقتی محرم میشی از در خانه باید وارد نشوید، از پشت خانه وارد بشی. خب این به ما فهمان که این آمده این را نهی کرده، این آیه شریفه، این آیه شریفه برای نهی از آنه. این یک مطلب. ولی این آیه یه تعویل داره. تعویلش چیه؟ تعویلش اینه که هر کاری را همون جور که از خانه از درش باید وارد بشوید، هر کاری را هم باید از راه صحیحش این را انجام بدید. هر کاری راه صحیحی داره، باید اون از اون راه وارد بشین. که حالا مثلا فرض کن مثال بخوام بزنیم، شما میخواید یک ساختمان بسازید، راهش اینه که به هر حال همون نقشه و روی حساب کتاب و افراد خبره و اینها باشن که این ساختمانی ساختمانی نشه که بعد خراب بشه و افرادی تلف بشن. یا مثلا مریضی، باید راهش اینه که مثلا به طبیب مراجعه کنی و همسن. اینا جریانات عادیه، ولی در روایات رو این خیلی تکیه شده. میفرماید این که دینداری خودش راهی داره. یه دینداری مثل اینه که وارد دین بشی، مسلمان بشی، این راهی داره. راهش چیه؟ از چه راهی ما وارد بشیم؟ راهش اینه که از طریق رهبرانی که خدا فرستاده. مسلمان بودن و مسلمانی عمل کردن یعنی چیه؟ اینه که شما ببینید که خدا و پیامبر چه فرموده. دین سلیقه‌ای نیست. اینجور نیست که هر کی به سلیقش هر چه بود اون را مثلا بیا امور. باید اون رهبرانی را که خدا فرستاده ما بریم از طریق اونها یاد بگیریم. ولذا چندین روایت داریم در ذیل این آیه که نحن ابواب الله، ما درهایی هستیم به سوی خدا. درباره حضرت علی علیه السلام داریم دیگه که پیامبر اکرم فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها، من شهر علمم و علی در اون شهره. حالا در روایات فراوان درباره همه امامان هست که ما درهایی هستیم که خدای متعال برای بندگانش قرار داده که از اون درها وارد عبادت و بندگی خدا بشن و وارد اسلام بشن، احکام اسلام رو عمل کنن. خب حالا وعت البیوت من ابوابها های معنایی که طبق به اصطلاح اون فرهنگ مردم زمان نزول که در خانه حتی در حال احرام جایز است برای شما که وارد بشید، در خانه حرام نی. یه معنای تعویلی داره که یعنی شما باید در دین شناسی برید اون رهبرانتون چی گفتن. که البته ما الان در عصر غیبت هم که هستیم، در عصر غیبت امام زمان علیه السلام دسترسی به امامان معصوم نداریم. راهش اینه که از طریق افراد مجتهد آگاه ما بریم ببینیم که احکام ائمه چه بوده، یعنی رهبران. یعنی این که انسان سلیقه‌ای خودش بیا یه چیزی رو به اسم نماز انجام بده، سلیقه‌ای یه چیزی رو به اسم حج انجام بده، این پذیرفته چی نیست. باید از راه عقلایی وارد بشه. راه عقلایش اینه که یه عالمی که رفته درس خونده و آمادگی پیدا کرده تا احکام دین را از منابعش استنباط کنه و استخراج کنه از طریق اونا به دست بیاریم. میفرماید شما این کارو بکنید و اتل بیوت من ابوابها و تقلا و از خدا پروا کنید، یعنی رعایت دستورات الهی رو بکنید. برای چی؟ برای اینکه رستگار شوی، برای اینکه به فلاح برسی. خب این هم این آیه سوم. آیه چهارم که آخرین آیه این صفحه هست دستور جهاد میده. اما خب با چه کسانی بجنگیم؟ این آیه الان به ما میگه اون کسانی که به جنگ شما آمدن شما بجنگید با اون. الان یه دیونه حمله کردن به ما. قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. الذین یقاتلونکم یعنی اونایی که با شما به جنگ شما آمدن. این درست نیست که انسان کسی بگه آقا نه من هیچ جنگ وارد نمیشم، ولی اونا اونجور باشه که همه میان حیثیت شما را از این برن، اموال شما، خودتون را، ناموس شما و حتی دین شما را ممکنه به خطر بیاره. اسلام اینا اجازه داده و دستور داده، حتی تاکید کرده اون کسانی که با شما می جنگن شما با اونا بجنگید، اما جنگیدن شما باید فی سبیل الله باشه، یعنی به قصد خدا باشه، به قصد انجام فرمان خدا. اون راه خدا یعنی اون حد و حدودی که خدا تعیین کرده. خود جهاد، خود رفتن به جنگ، این یه دستوراتی داره، یه موازینی داره. این آیه شریفه میفرماید فی سبیل الله باشه. هر که جبهه رفت این رستگار نیست، این مورد محبت خدا نیست. کسی که در راه خدا به جبهه بره، یک جالب اینه که همین جایی که دستور جنگ داده میفرماید ولا تعتدو، ولی تعدی نکنی، تجاوز نکنی. تو جبهه رفتید، اجازه داده خدا که اونا بجنگید، ولی شما تجاوز نکنید، تعدی نکنید، زیرا که خدا تجاوزکاران را دوست نمی‌داره. یعنی حتی اونایی که رفتن تو جنگ جبهه جانشون رو به خطر انداختن، اگر از حدود الهی تعدی و تجاوز داشته باشن، اینا مشمول محبت خدا قرار نمی‌گیرن. یک نکته آخر دیگه آخر عرضم هست. ببینید حضرت علی علیه السلام در اون وصیت نامه‌ای که در اون بعد از اون ضربت خوردن داشتند و اینها، آخر اون را آیون شنیده باشند در نهج البلاغه هست اینا، که اونجا سفارش میکنه به فرزندش امام حسن علیه السلام که اگر من از دنیا رفتم این قاتل من یک ضربه به من زده، شما همون یک ضربه بزنید. نه اینکه حالا شما بگید پدر ما خوب امیرالمؤمنین بوده، علی ابن ابی طالب بوده، باید به سفارش میکنه مسله نکنید او را. مسله یعنی مثلا اعضاشو ببرید. اینا این همینه، یعنی اسلام مثلا یه خمینه که فلانی به من زده من چند برابر بشه مثلا آسیب، میگه نه ولا تعد. اگر میخوای مشمول محبت خدا بشیم باید تعدی و تجاوز حتی در میدان جنگ هم نداشته باشیم. خدایا تو را قسم میدهیم به عظمت قرآن کریم و به احترام پیامبر عظیم الشان و ائمه طاهرین که مفسران واقعی قرآن کریم هستند، خدای ما را از پیروان راستین قرآن کریم قرار بده و هرچه به عمر ما افزوده میشه به فهم ما و نسبت به احکام و معارف قرآن بیفزا. و السلام علیکم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
صلی الله علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم. صمیمانه سپاسگزارم از جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای بابایی عزیز و از نگاه های خوب شما و همراهی شما بینندگان عزیز. صمیمانه سپاسگزارم. تا از آسمانی دیگر همه شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.